بحث در این بود که آیا میتونیم سرمایه در عقد المضاربه رو منفعت قرار بدیم یا نمیتونیم. آخرین مطلبی که در جلسه گذشته عرض کردیم خدمتون حدیثی بود از جناب آقای علی ابن جعفر، از حضرت موسی ابن جعفر علیه السلام. اون حدیث رو خوندیم، حالا یه بار دیگه متنشو بخونم. سألته عن رجل استأجر بيتا بعشرة دراهم فأتاه الخياط او غير ذلك فقال اعمل فيه والاجر بيني وبينك وما ربحت فلي ولك فربح اكثر من اجر البيت اي حل ذلك قال نعم لا بأس. یا آقای یه خونه ای رو اجاره کرده به 10 درهم، یه خیاطی یا غیر خیاطی میاد میگه اعمل فی، من تو این خونه ای که تو اجاره کردی و مستأجری کار میکنم، ولی اجر بینی و بینک، اجر بین من و بین تو باشه، و ما ربحتو فلی و لک، هرچی من سود کردم برای من و برای تو باشه. فربح اکثر من اجر البیت، سودی که از منفعت این دار میبرن بیش از اون اجاره ایست که خونه رو اجاره کردن. ای حل ذلک، آیا این حلاله؟ حضرت فرمودن بله حلال، اشکال نداره. عرض کردیم دیروز وجه سوال سائل اینه که اون سودی که ما از این خونه میبریم بیش از اون اجاره ایست که ما مقرر کردیم به مالک بیت بدیم، چون در این رابطه روایاتی وجود داره که نمیشه شما بیش از اون چیزی که اجاره کردید اجاره بدید. چون این ذهنیت وجود داشته، سوال علی ابن جعفر هم اینه که اون چیزی که ما بهره بردیم از این خونه بیش از اون اجاره ایست که به صاحب ملک دادیم، این جایزه یا جایز نیست؟ عرض کردم با توجه به این که روایاتی داریم که به هر حال منفعت بیش از اجاره جایز نیست، که البته اون ناظر به اجاره بیش از اجاره است، این سوال رو علی ابن جعفر از حضرت موسی ابن جعفر میپرسن. یعنی شما خونه ای رو اجاره کنید به ما 1,000,000 تومان، بعد همونو برید اجاره بدید به ما 1,500,000 تومان. ذهنیت رو عرض میکنم، چون روایاتی داریم که اگر شما به هر حال منافع دار رو به یه قیمتی خریدید به قیمت اکثر نمیتونید بفروشید، الا اینکه یه تغییری یه کاری کرده باشید. این ذهنیتی است که بر حسب روایات وجود داره. به هر حال شما نمیتونید از این منافع سودی بیش از اونی که دارید به مالکش میدید ببرید. البته مختلف روایات در بین، ولی این ذهنیت وجود داره، چون روایات دیگه ای هم هست که شما نمیتونید بیش از اونی که به مالکش بابت منافع میدید سود ببرید. حالا این سود ببرید، عرض کردم انصراف در اجاره داره دیگه، شما میرید یه جایی رو اجاره میکنید، بعد اونجا رو به یه قیمت بالاتر اجاره میدید. ما 1,000,000 اجاره میکنید، بعد میرید ما 1,500,000 اجاره میدید، همونی که خودتون اجاره کردید، گفتن این جایز نیست. خب حالا این ذهنیته، یعنی نکنید بحث اینه که فربح اکثر من اجر البیت، سوال اینه که سود ما بیش از اون مبلغی بود که به مالک بیت بابت منافع این دار دادیم، آیا این جایزه؟ از این فهم لا بأسه. ولی فعلا اونی که منظور سوال سائل بود، منظور ما از این روایت نیست. منظور ما از این روایت اینه که آیا این عقد درسته که ما منافع رو با دیگری شریک بشیم یا جایز نیست. ما دیروز اینطوری تصویر کردیم که به هر حال اینجا یه عقد مضاربه ایست، حالا یا شما بگید شراکته که الان بحث میکنم، بگیم یه عقد مضاربه ایست که یک طرف اومده منافعی که خریده است از دیگری به عنوان سرمایه گذاشته، یه نفر دیگه هم اومده با این منافع کار میکنه، بعد قراره که سود بین اینا تقسیم بشه. ما خواستیم بگیم اسم این در روایت مضاربه نگذاشتن، ولی این همون نیست که ما به دنبالشیم. پس شما منفعت دار رو تملیکتون کردن، مالکید، اونو در اختیار کسی قرار دادید اونم اونجا داره کار میکنه، نتیجه چیه؟ نتیجه همینه که سود و ربح بینی و بینک. این میشه همون مضاربه ای که ما میخوام بحثش رو بکنیم. حد اقلش که دیروز هم عرض کردیم، حد اقلش این روایت دلالت بر صحت این چنین عقد و معامله میکنه، حالا اسمش مضاربه باشه یا نباشه، این بحث دیروزمون بود. سال رفقا این بود که ول اجر و بینی و بینک و ما ربحت و فلی و لک، این دوتا جمله ناظر به یک معناست. فل اجر و بینی و بینک یعنی سود بین من و تو، باز و ما ربحت و تکرار همون جمله است، یا فل ول اجر و بینی و بینک معنای دیگه ای داره. عرض کردم ول اجر و بینی و بینک دوتا معنا میتونه داشته باشه، یه معنا همون سوده که در حقیقت دوباره تکرار شده، یه معنیش اینه که این آقای خیاط که اومده فقال اعمل و فی، من تو این بیتی که تو اجاره کردی کار میکنم، ول اجر بینی و بینک، اون اجارهی که تو کردی بخشش با من بخشش با تو، سودم بین دو نفر تقسیم بشه. خب عرض کردم اینم یه معناشه، ول اجر بینی و بینک و ما ربحت و فلی و لک، اجاره تقسیم بشه سودم تقسیم بشه. نه همینو عرض کردم، گفتم این در مضاربه ما میشه تقسیم هزینه، کسر هزینه. حالا آخرش همون میشه. یه بار من بر اساس توضیح بدم، ولی اجر بینی و بینک، شما رفتید اجاره رو اجاره کردید، یا آقای عاملی هم اومده گفته آقا اجازه بده تو این خونه که شما اجاره کردی من کار کنم، اینجایی که اجاره کردی من کار کنم، بخشی از اون مال الاجاره رو من میدم، بخشی از سودی هم که من کردم مال شما، پس بخشی از مال الاجاره با من بخشی از سودم مال شما. به نظر میاد همون خیاط میگه اعمل و فی، چون اتاه الخیاط و غیر ذلک، این رفته پیشش. آره خیاط میاد میگه اعمل و فی والاجر بینی و بینک فما ربحت فلی ولک، به قرینه این که اتاه الخیاط، اگر این رفته بود پیش خیاط میگفت اعمل، ولی اتاه الخیاط عدال قاعده باید اعمل و فیه باشه. حالا ببینیم چی میشه. خب حالا اگر بگی که نصفی از اجاره با من، از اون طرف مثلا نصفی از سود کار منم مال شما، ما دیروز گفتیم که معناش اینه که سرمایه که من گذاشتم نصف منافع این داره، مشکلی نداره، ما میتونیم تمام منافع دار رو به عنوان سرمایه بگذاریم، میتونیم نصف منافع دار رو به عنوان سرمایه بگذاریم. فرض اینه که عمل او عمل پرسودی نیست، یا اجاره دار اجاره زیادی است، که حالا مثلا یه بزرگواری از آقایون میخواست جمع کنه بین این روایات در بحث اجاره، ایشون میخواد بگه بین بیت و دار متفاوته، استعجر بیتنه نه دارن. من میخوام بگم شاید بیت یه چیز مهمتری بوده، مثل اداری تجاری بوده، فرض کنین اینطوری بوده، قیمتش بیشتر بوده. خب نکنید ما فعلا کاری نداریم که اون قرارداد حتما اون بیت یه ارزشی داشته یا یه موقعیت مکانی داشته به درد عمل عامل میخورده، حالا میگه نصف هزینه رو من میدم، نصف اجاره رو من میدم، از اون طرف نصف سود کار من رو شما بردار، اینطوری ما با هم قرارداد میبندیم. خب پس یک تصویر اینه که ول اجر بینی و بینک و ما ربحت و فلی و لک، یعنی من نصف اجاره رو میدم، نصف اجاره رو هم که شما میدی سودم بین ما تقسیم میشه، یه قرارداد دیگه. نتیجه اینه که سرمایه‌ای که این آقای مالک گذاشته چیه؟ نصف منفعت این خونه است که قبلا از مالکش خریده، پس نصف منفعت رو گذاشتیم، از اون طرف هم نصف سودم از طرف مقابل گرفتیم. احتمال دیگه ای که دیروز ما بیشتر بر اون متمرکز بودیم اینه که ولاجر بینی و بینک، یعنی کسر هزینه. کسر هزینه یعنی به هر حال هزینه ها تقسیم، سودم تقسیم. ما اومدیم اینجا، شما یه پولی دادی بابت منفعت این دار، خب بعد از کسر او که در حقیقت میشه سرمایه شما، بعد و ما ربح تو فلی ولک، این میشه اجاره بین ما تقسیم میشه، سودم بین ما تقسیم میشه. چی میفهمه؟ اونجا بحث در این بود که ولعج بینی و بینک، یعنی این پولی که تو بابت اجاره میدی بینمون تقسیم، سودم بینمون تقسیم. پس در حقیقت شما تمام منافع رو گذاشتی، ولی من اگه بخوام سود رو حساب کنم بعد سرمایه رو ازش کم کنم، سرمایه رو کم بکنم میشه ولعجر بینی و بینک. اونجا میگفتیم از اول ما گفتیم آه سرمایه نصف منفعت دار، نصفش سرمایه است، بعد ولربح بینی و بینک. پس نصفی از این منفعت رو که من مالکم به عنوان سرمایه در اختیار میذارم، نصف دیگه‌ش هم تو باید از من بخری، چون من تمام خونه رو اجاره کردم، نصفش رو من به عنوان سرمایه میگذارم، نصف دیگه از اون منفعتم تو بخر، حالا با هم دیگه کار میکنیم به ازای این نصف که سرمایه است، تو باید نصف سودو به من بدی. اینجا میگیم نه، تمام منافع دار در اختیار شما، ولی سود بعد از کسر هزینه دیگه، یعنی بعد از این که مال اجاره رو کم کردیم، یا بگید کسر هزینه یا بگید کسر سرمایه، بعد از اینی که کم کردیم بعد ور ربح بینی و بینک. درسته؟ پس بعد از کسر هزینه یا به تعبیر دیگه بعد از کسر سرمایه، حالا سود رو بسنجیم. خب کل سرمایه که کسب بشه میشه نصف، تقسیم میشه دیگه، یعنی در ربح و بینی و بینک. خب ما سرمایه رو از سود کسر میکنیم دیگه، سرمایه رو از سود کسر میکنیم. فرض کنید که 10 میلیون شما اینجا رو اجاره کردید، این آقا هم اومد اینجا کار کرد، 20 میلیون سود کرد، 20 میلیون درآمد داشت، اسمشو سود نذاری، 10 میلیون شما اینجا رو اجاره کردید، این آقا هم کار کرد اومد 20 میلیون. خب وقتی میگه ور ربح بینی و بینک، یعنی من 20 میلیون کار کردم، این 10 میلیون شما، اینم 10 میلیون من، نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه که شما همون 10 میلیونی که اجاره کردید، همون 10 میلیون گیرتون اومد. نه، من غیر از ول اجر بینی و بینک، یعنی اگه درآمد صرفا باید تقسیم بشه، شما 10 میلیون اجاره کردید، 20 میلیون هم درآمد داشته این آقا کسب کرده، 10 میلیون شما میده به شما، 10 میلیون هم خودش برمی‌داره. ولی میگه ولعجر بینی و بینک، یعنی ما 10 میلیون رو از 20 میلیون کم کنیم میمونه 10 میلیون، حالا 10 میلیون رو تقسیم میکنی، میشه چی؟ میشه 5 میلیون شما، 5 میلیون من. نتیجه اینه که 5 میلیون از اجاره رو من دادم، بازم نتیجه همون میشه، میشه ول اجر و بینی و بینک. آره دیگه، بله. نه، من میخوام بگم ول اجر و بینی و بینک، فما ربح تو لی ولک، به هر حال نتیجه اینه که در هر دو صورت هزینه بین هر دو تقسیم میشه، البته نسبت تقسیمش فرق میکنه. این که میگه ولعجر بینی و بینک، یعنی ما اون مال الاجاره رو بین خودمون کسر و انکسار میکنیم. حالا یا شما، به خاطر میگم دو صورته، یا شما اینه که از اول نصف منافع سرمایته یا تمام منافع سرمایه. اگه تمام منافع سرمایه باشه، اون هزینه بینی و بینکه. خب کلش که برگشت میشه، یعنی نصفش اون متحمل شده، نصفش هم صاحب مال متحمل شده. نه دیگه، ارشد این دو صورت داره دیگه، یا نصف منافع سرمایه یا کل منافع سرمایه. در هر دو صورت ما در اینجا چی داریم؟ ما در اینجا مضاربه داریم یا مشارکت. حالا من نمیگم مضاربه یا مشارکت، چون مشارکت رو میخوام بحث کنم. الان کنید بحث ما در اینه که ما سرمایه‌ای داریم و عملی داریم. من الان تمرکزم به اینه، اصلا به تقسیم سود کاری ندارم. الان تقسیم سود رو کاری نداریم. بحث ما در اینه که ما سرمایه‌ای داریم و عملی داریم. میخوام بگیم این سرمایه و عمل خودش دو صورت تصور داره. و علت این که میگم دو صورت، چون در نتیجه تفاوت داره، میگم دو صورت. یعنی یا نصف منافع سرمایه است یا کل منافع سرمایه است. کل منافع سرمایه باشه بعد از کسر هزینه یا کسر سرمایه و تقسیم سوده. اینا در تقسیم نهایی چون تأثیر داره میگم دو صورته. خب اما اینو برای چی میگم؟ میخوام بگم که عده‌ای از آقایون یه جور دیگه روایت رو تفسیر کردن. حالا ببینیم این تفسیر درسته یا تفسیر دیگه روایت درسته. بله. حالا اینش اصلا مهم نیست برای ما. نکنید کل مسئله اینه که ما میخوام بگیم عقدیست که سرمایه منفعته. الان تو حساب کتابش ما فعلا کاری نداریم، ذهنتون رو درگیر اون موضوع نکنید. من اینو مقدمه گفتم برای اون تفسیر بعدی. بعضی از فقها، البته بعضی که میگم یکی از فقها، ایشون اومده روایت رو اینطوری تفسیر کرده. ایشون گفته که یا آقای اومده یک خونه رو اجاره کرده، بعد یه نفر عاملی اومده از اون آقا باز اجاره کرده. اما اجاره‌ای که کرده به مبلغ معین نکرده، گفته اجاره این خونه نصف سود من باشه. پس دو تا قرارداد اجاره است. شما رفتید از یک کسی خونه ای رو اجاره کردید، بعد یا آقایی که خیاط بوده اومده گفته که تو این خونه رو بده در اختیار من، بده در اختیار من، ولی اجر بینی و بینک. خب حالا ایشون اینطوری میگه، میگه نصف این خونه رو اجاره کرده ازش، پس گفته نصف اجاره با من، اما اون نصفه رو من از تو اجاره میکنم که مال الاجارهش فماره به تو فلی ولک باشه. پس اون نصفی که من از تو اجاره میکنم سود عمل من باشه. پس اصلا ربطی به شرکت و مضاربه نداره این روایت، بلکه ربط به چی داره؟ ربط به دوتا قرارداد اجاره است. مبلغ اجاره اول معلومه، مبلغ اجاره دوم معلوم نیست. وجه سؤالش هم از امام گویا جهالت این اجاره است. خب این آقای خیاط چقدر سود میکنه؟ یعنی چه مبلغی میخواد اجاره بده؟ معلوم نیست. ایشون گفتن فما ربح تو فلی ولک، یعنی سود ما نصف سود کار من بشه همون نصف اجاره این دار که من از تو دارم اجاره میکنم. حالا توضیح ایشون اینه، من میخوام ببینم که با روایت میاد. به نظر ما اصلا این توضیح با روایت جور در نمیاد. ایشون اومده روایت رو اینطوری تفسیر کردن که به هر حال دو تا قرارداد اجاره است. قرارداد اجاره اول مال اجارش معلومه، قرارداد اجاره دوم که نصف از اون بیت رو اجاره کرده گفته نصف سود کار من این اجاره نصف این خونه باشه. و تقریبا گویا جهت سوالش هم همین جهالت اون اجاره بوده. بعد ایشون فهمن که امام فرمودن اشکال نداره، ولی چون این فرمایش امام خلاف قاعده است، معرضون انه اصحابه به روایت نمیشه اعتماد کرد، چون این حتما اشکال داره دیگه. شما اجاره کردید که معلوم نیست مبلغ اجارتون، چون گفته فمار به تو فلی ولک. حالا من یه بار دیگه متن رو بخونم ببینید اصلا با این تفسیر میسازه یا با این تفسیر نمیسازه. ان اخیه موسی بن جعفر قال سألته عن رجل استأجر بيتا بعشرة دراهم فأتاه الخياط او غير ذلك فقال اعمل فيه والاجر بيني وبينك وما ربحت فلي ولك فربح اكثر من اجر البيت ايحل ذلك قال نعم لا بأس. به نظر میاد که با این تفسیر ایشون این روایت نمیسازه. یکی الاجر بینی و بینه، یکی فربه اکثر من اجر البیت ایحل و ذلک. حضرت فرمودن که بله لا بسه. درست. بسیار خوب، یعنی میفرمایید حرف ایشون میخوره به روایت. درست. من راستش دوباره هم گوش کردم نفهمیدم تأثیر از منه دیگه. دیگه فکر میکنم بعدش گوش کنم. تأثیر از منی که نفهمیدم چی میفهم. بسیار خوب، اینم یه تفسیر بود از روایت که میگن دو تا اجاره است، این اجاره دوم مال الاجارش نصف سود عمل است و اصلا ایشون میخوان بفهمن به خاطر اینکه جهالت داره مال الاجاره اجاره دوم باطله. پس این که حضرت فرمودن نه املا بأسه تقریبا خلاف ضرورت فقه، پس معرضون عنه اصحابه، پس به روایت نمیشه اعتماد کرد. چی میفهمید؟ نه دیگه قائلشو نمیگم دیگه، چون خلاصه بد تقریر کردیم به قائلشو نمیگم. سوال از جهالت مال الاجاره نبوده، سوال سائل این نبوده که مجهول مال الاجاره. دیگه خصوص الاجر بینی و بینک رو توضیح نداده، یعنی به خصوصه که الاجر بینی و بینک یعنی چی توضیح نداده، ولی ظاهرا ایشون میخواد بگه الاجر بینی و بینک یعنی نصفشو من اجاره میکنم، مال الاجاره نصف از اجاره رو من بهت میدم، اما اینطوری میدم که ما ربه تو فلی و لک. الاجر بینی و بینک یعنی نصف از اجاره با من، نصفش با تو، اما اون نصفی که من اجاره میکنم اینطوری ازت اجاره میکنم که ما ربه تو فلی ولک. خب آره دیگه، مقدار میگیم خلاف ظهور دیگه، لا خب اگه قرائن دیگه باشه. تا به اینجا ما به این نتیجه رسیدیم که این روایت دلالت میکنه، این روایت دلالت میکنه بر این که ما میتونیم منافعی رو در اختیار کسی قرار بدیم یا تماماً یا بعضاً و از عمل او سود ببریم و این عقد عقد صحیحه. البته من راستش خیلی گشتم، نه آقای خویی نه آقای حکیم، خیلی از بزرگان اصلا به این روایت نه در اجاره نه در شرکت پیدا نکردم. حالا شما هم بگردید، ما پیدا نکردیم که به این روایت. یکی دو نفر از آقان گفته بودن، مثل همین بزرگواری که عرض کردم، میفهمن این روایت معرضون انه اصحابه، ولی وجه اعراضش این مدل تفسیری بود که ایشون مطرح کردن، نه این تفسیری که ما داریم مطرح میکنیم. ولی حالا دیگه این فقهای معاصر، حتی صاحب جواهر، صاحب حدائق، اینا من پیدا نکردم، خیلی بعید میدونم که این روایت در جواهر نباشه، ولی حالا من سرچ کردم پیدا نکردم. شما بگردید پیدا کنید ببینیم صاحب جواهر زیل این روایت چی گفته. خب حالا من میخوام اینو بگم که پس این معامله معامله صحیحه، اما بحث ما اینه که این مضاربه یا مضاربه نیست. یعنی حد اکثر روایت علی ابن جعفر دلالت بر صحت این چنین معامله میکنه که شما منفعتی که مالک شدید رو در اختیار دیگری بگذارید، اونم عملی رو انجام بده و سودم بین خودتون تقسیم کنید. حالا اینکه نصف منفعت یا تمام منفعت، این محل بحث ما نیست، در کیفیت تقسیم سودم محل بحث ما نیست، اصل اینکه منفعت رو میشه سرمایه قرار داد. خب حالا اسم این مضاربه یا اسم این شرکته؟ لعل یک کسی بگه این معامله صحیح هست اما مضاربه نیست، شما میخواستید بگید مضاربه. خب این لازمش اینه که ما ببینیم آقایون در شرکت چی میگن. در ارتباط با شرکت، حالا این بحثش مفصل دیگه، انشالله ما بعد از مضاربه وارد شرکت میشیم. در ارتباط با شرکت آقایون میفهمن اجماع، بلکه مشهور بلکه اجماع فقها ما اینه که شرکت در اعمال باطله. میدونید دیگه شرکت وجوه و اعمال رو آقایون حکم به بطلانش کردن. فقط ابن جنیده که شرکت در اعمال رو صحیح میدونه، ولی میگن مشهور بلکه اجماعی فقهاء امامی اینه که شرکت در اعمال باطله، شرکت در وجوه هم باطله، شرکت انان صحیحه، شرکت منافع محل اختلافه. اینو در بحث شرکت به تفصیل بحث میکنه. اما در بحث شرکت در اعمال، قدر متیقنی که آقایون مطرح کردن عبارت است از این که دو نفر با هم دیگه قرار بگذارن که هر چی سود آوردن بین هم دیگه تقسیم کنن. مثلا دو تا کارگر سر صبح سر گذر میگن بیان با هم یه قرار ببندیم، امروز هر کدومون هر چی کاسبی کرد با دیگری تقسیم کنه. میگن این شرکت در اعمال، این باطله، صحیح نیست. پس قدر متیقن از بطلان شرکت در اعمال چیه؟ اینی که دو نفر نتیجه عمل خودشون رو به شراکت بین هم بگذارن. مثل همین مثالی که عرض کردم، دو تا کارگر میگن هر چی امروز سود کردیم بین ماها نصفه. حالا ممکنه یک کسی بره سر کار بیشتر بدن، یک کسی کمتر بهش بدن، ولی با هم دیگه قرارداد بستن که نصفه کنیم. میگن این شرکت جایز نیست. آره، قبل از کسب سود. بعد از کسب سود میشه مصالحه، اون شرکت نیست. نکنید شرکت به این معنا که قبل از کسب سود شما بیاید با هم دیگه قرار بگذارید که هر چی مثلا کاسبی کردیم با هم دیگه تقسیم کنیم، این میان جایز نیست. ولی مورد ما چیه؟ مورد ما اینه که مثلا فرض کنید شما دستگاهی رو به کسی بدید، بگید برو با این دستگاه کار کن، هر چی سود کردی نصفا نصف. آیا این شرکت در اعمال هست یا شرکت در اعمال نیست؟ اون قدر متیقنی که آقایون مطرح کردن، قدر متیقنی که مطرح کردن شامل مورد ما نمیشه، ولی در بعضی از کلمات فقها هست که اینم مشکل داره. این شرکت نیست، شرکت همیشه باید در اموال باشه. آیا خویی شرکت در منافع رو میپذیرن؟ شرکت در منافع، البته اون منافعی که قابلیتش الان باشه. مثلا شما خونه ای دارید یا آقای دیگه هم خونه ای داره، شما بگید که هرچی تو خونت رو اجاره دادی منم اجاره دادم، بعد بین هم مال الاجاره رو با هم دیگه تقسیم کنیم، یعنی شما منافع خونتون و ایشون هم منافع خونشون. آی خویی در منافعی که موجود است، موجوده، مثل قابلیت سکنا، ایشون میفهمن ما در این منافع شرکت رو میپذیریم، ولی در منافع غیر موجود نمیپذیریم. منافع غیر موجود یعنی چی؟ مثل همین دستگاهی است که یک کسی باید روشنش کنه، باهاش کار کنه، خدمات بفروشه. خب شرکت در منافع یعنی منافع دستگاه شما و منافع دستگاه من، ایشون میفهمن نمیپذیریم چون چیز موجودی نیست. مثلا موجود نیست این که ما بیایم الان بین هم دیگه شریک بشیم. اما بازم این که شما یک دستگاهی رو در اختیار کسی بگذارید، بگید باهاش کار کن، هر چی که سود کردی نصفیش تو نصفیش من، این محل کلام. خیلی ها متعرض این فرع نشدن، ولی از ظواهر کلاماتشون این چنین برمیاد که اینم شرکت نیست، یعنی شرکت مال و منفعت. الان من اصلا نمیخوام بگم حرف آقای خویی در شرکت صحیحه یا غلط. من میخوام بگم اصلا این موردی که محل بحث ما هست، آقایون به عنوان مصداق شرکت میشناسن یا مصداق شرکت نمیشناسن. الان بحث ما اصلا درست و غلط بودن این کلام نیست. میخوام بگیم مصداق شرکت نمیشناسن. از این که عرض کردیم یا این شراکت در عمله یا شراکت در منفعته. آقای خوی منفعت مثل سکنا رو میگن چون قابلیتش موجوده، قابل شراکته. اما اگر مثل ابزاری باشه که باید کار بشه، مثلا شما چند تا آچار دارید، اینا ابزار دیگه، میگید برو با این ابزار کار کن، هرچی سود آوردی نصف من نصف تو، آقای خوی میفهمن منافع این ابزار چیز موجودی نیست، این غیر از سکن نیست. عرض کردم اصلا من به درستی یا غلطی کلام ایشون کاری ندارم، میخوام بگم ایشون این مورد رو شرکت نمیدونه. من اصلا شرکت نیست. نه دیگه، من میگم از این کلماتشون داریم اینو میفهمیم، نه تصریح نداره. بین مال و منفعت، بین منفعت و عمله، ما الان یه کسی منفعت گذاشته دیگری عمل. اصلا اینکه این شرکت هست یا نیست، ناکارید در شرکت آقای میفهمن شرکت در انان که پذیرفته است، شرکت در اعمال قطعا باطله، شرکت در وجوه باطله، شرکت در منافع محل اختلافه. به هر حال این شرکت، شرکت در انان نیست، شرکت بین منفعت و عمل، این شرکت در انان نیست، یا شرکت در عمل یا شرکت در منافع. البته اون مثال هایی که آقایون برای شرکت در عمل و منافع میارن شامل این نمیشه، ولی از استدلالی که کردن میشه فهمید که این مورد رو به عنوان بحث شرکت قبول ندارن. من ولی خب قائل نشدن، یعنی مثلا ممکنه ما در بحث شرکت بگیم یه مدل شرکت دیگه هم ما بهش خواهیم رسید، ولی آقایون در بحث شرکت به این قضیه قائل نیستن. به خاطر این عقد به لحاظ اون چیزی که مرسوم فقهن، عقد شرکت نمیشناسنش. بله، شرکت انان یعنی هر مال خارجی، یعنی که انان که گفتن از باب انان دابه است، یعنی باید یه چیز موجود باشه، یه چیزی در اختیار شما باشه. شرکت در انان یعنی در اموال خارجی، در اموال خارجی. اتفاقا آقای خویی میفهمن چی میفهمن؟ آره اصطلاح شده، اصطلاح فقهی. یه بحثی در شرکت هست که شاید به ذهنتون باشه، بعضی اصلا در شرکت امتزاج رو لازم میدونن، که آقای خویی میفهمن اگر ما بگیم در شرکت امتزاج لازمه، اصلا شرکت در منافع امکان نداره، چون امتزاج به هیچ وجه در منافع امتزاج صورت نمیگیره، و اگر اون امتزاج لازم باشه قطعا این مورد شرکت نیست. این تو بحث شرکت آن بحث میکنن. حالا بحث شرکت رو چون بحث بعدی ماست، من فقط خواستم یه گزارش اجمالی بدم که اگر این چنین عقدی صحیح باشه، مرسوم فقها ما از باب شرکت اینو نمیشناسن. خب حالا که از باب شرکت نمیشناسن، بیعم که نیست، اجاره هم که نیست، حالا ما میگیم که لامحال مضاربه است. خب اما بحث بعدی که اینجا مطرح میشه، حالا این بحث بعدی هم به بحث الان ما ربط داره، خیلی شما ناراحت نباشین که ما به این سرعت گذشتیم، چون بحث بعدی هم مرتبطه. ما عرض کردیم که آره، آیا مضاربه تجارت هست یا تجارت نیست؟ ما گفتیم که ضرب به مال است برای استرباح، و خواستیم بگیم این که جهت استرباح چی باشه در مفهوم تجارت معتبر نیست. آره، پس هر ضربی که لل استرباح باشه این مضاربه است. حالا تجارت اصطلاحی ما ممکنه، من قبلا هم در ارتباط به تجارت فکر میکنم مطالبی رو عرض کردم و شواهدی رو گفتم که تجارت بالمعنی الاخص نیست، هر چیزی که به جهت کسب سود باشه میشه تجارت. بله، خب حالا این بحث بعدی هم ارتباط با بحث قبل داره به نحوی. چی میفهمید؟ این یه بحث مبنایی بود که قبلا هم اشاره کرده، یا عقلی باشه غیر از اینها. نه کنید، ما قبلا یه بحث مطرح کردیم که اصلا عقد قضیه خارجی است یا قضیه حقیقی است. اگه قضیه خارجی باشه عفو بالعقود، عقد در عفو بالعقود. اگه قضیه خارجیه باشه ناظر به اون قضایای موجوده است، عقود موجوده است. به خاطر این اگر عقدی در زمان مثلا تشریع، در زمان نزول آیه وجود نداشته باشه، عفو بالعقود شاملش نمیشه. ولی اگر قضایای حقیقیه باشه هر عقد و عقلایی رو شامل میشه. اما عقود و عقلایی خودش ماهیت داره، طبیعت داره، به این معنی که عقد یک تعریفی داره که مصادیق داره. اینطوری نیست که ما مصداق به مصداق بگیم که پس اینم درسته. عقلا فی ما بین خودشون عقودی دارند که اونها یه تعریفی داره، مقوماتی داره، ارکانی داره، اجزایی داره، قواعدی داره. خب حالا مثل این موردی که ما داریم مطرح میکنیم، مثل همین که دستگاهی است و منفعتش شما در اختیار میگذارید، در مثل این موارد اگر ما اثبات کردیم که نه، یه عقد مستقل و عقلایی است که مقوماتش مثلا اینه و احکامش هم اینه، پس اون یه عقد مستقله، و از اون برم گفتیم عفو بالعقود قضیه حقیقیه است، پس این میتونه یه عقدی باشه که نه مضاربه باشه نه شرکت، ولی باید اون عقد در میان عقلا شناسایی بشه. یعنی یه عقدی با این مختصات و مقومات و قواعد و احکام هست که اینم یکی از مصادیقش، ولی عقلا مصداق به مصداق که شناسایی نمی کنن، بلکه به صورت کلی یه عقدی رو شناسایی میکنن، اینا هم میشه افراد و نخل. این امکان داره بنابر این دو نکتهی که عرض کردم. یعنی اگه این دو نکته اثبات بشه میتونه این یه عقدی باشه که نه مضاربه است نه شرکت است نه اجاره است، اما یه عقد مستقله، مثل عقد بیمه‌ای که ما داریم، خودش عقد مستقله. در صحت معامله نه، صحت معامله مشکلی نداره. بله، میشه معامله صحیح، ولی ما میگیم که مضاربه هست، یعنی مضاربه نباشه ولی عقد صحیح هست. ما در بحث شرکت اونجا خواهیم گفت که شرکت عقلایی اعم از شرکت فقهیه. در بحث شرکت میگیم شرکت عقلایی اعم از شرکت فقهیه. حالا اونجا به بحث شرکت یه مطالبی رو عرض میکنیم، شرکت فقهی اخص، ولی عقلا بحث شرکت رو اهم میدونه. اما بحث بعدی که مثل که وقتمونم گذشت، فقط من سرفصلش رو مطرح بکنم. تا به اینجا سید گفتن که به دین و منفعت نمیشه مضاربه کرد. بحث بعدی اینه که به کالا میشه مضاربه کرد یا به کالا نمیشه مضاربه کرد. یعنی شما میتونید سرمایه رو متاع قرار بدید، بگید آقا این 10 تا قالی سرمایه، این سرمایه است، با اینها تجارت کن، بعد سودش بین ما تقسیم. پول در اختیار کسی نگذاشتید، سر متاع در اختیار کسی گذاشتید. خب پس بحث بعدی اینه که آیا کالا و متاع میتونه سرمایه در عقد المضاربه باشه یا نمیتونه. مشهور فقها اینه که میگن کالا نمیتونه، حتما باید نقد باشه. پس بحث بعدیمون اینه. حالا تا جلسه اللهم صل علی محمد.